بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به سريان عشق در همه موجودات بود. اختلافی که در اینجا با توجه به برهانی که صدرالمتعلهین داشتن و برهانی که از قدمای فلاسفه نقل فرمودن، اختلاف در اینجا بر سر این است که این سریان عشق در همه موجودات که موجودات همه عاشقن، این عشق آیا عشق هر موجودی به خودش هست یا عشق هر موجودی به حق تبارک و تعالی و تقدس؟ این عشقی که میگیم ساریست و جاریست در همه موجودات، این چه عشقیه؟ عشقی که هر موجودی به خودش داره یا عشقی که هر موجودی به حق تبارک و تعالی و تقدس داره؟ و اونی که سبب حفظ هر موجودیه، اونی که باعث میشه که وجود موجود حفظ بشه، باقی بمونه، سبب این حفظ آیا عشق موجود به خودش هست یا عشق موجود به حق تبارک و تعالی و تقدس؟ قدمای فلاسفه طبق برهانی که ازشون نقل شد، نظرشون اینه که اون عشقی که ساری در همه موجوداته، عشق هر موجودی به خودشه و اون عشقی که سبب حفظ و بقا و نگهداری موجوده، عشق هر موجودی به خودشه. ولیکن صدرالمتعلهین قدس سر رو طبق برهانی که اقامه فرمودن، نظر مبارکشون اینه که اون عشقی که ساری و جاری است در همه موجودات، عشق به حق تبارک و تعالی و تقدس است و اونی که سبب حفظ و بقای موجود هست، عشق به حق تبارک و تعالی است. همونطور که سبب احداث ممکنات عشق است، عشقی که حق تبارک و تعالی به ذات خودش داره که منشأ میشه برای عشق به آثارش، چون من احب شیئاً احب آثاره. چطور عشق به آثار منشأ احداث ممکنات شد؟ عشقی هم که ممکنات به حق تبارک و تعالی و تقدس دارن، این سبب حفظ و بقا و ادامه وجودشون میشه. حالا گرچه برهان صدرالمتعلهین هم در فصل 16 به تفصیل بیان شد و هم در فصل 17، فصلی که الان آخرش هستیم، باز تکرار شد، ولیکن بد نیست، خالی از فایده نیست که اشاره به این برهان داشته باشیم تا اینکه این دیدگاه صدر المتعلهین کاملا واضح و روشن بشه. چطور اون عشقی که ساری در همه موجوداته و اون عشقی که سبب حفظ و بقای موجودات هست، عشق به حق تبارک و تعالی است؟ به خاطر این که از یک سو، از یک طرف، هر موجودی وجود خودش رو دوست می‌دارد. وجود هر موجودی برای او لذیذ و محبوب و خواستنی هست. این از یک سو. از سوی دیگر وجود ممکن شعاع وجود حق تبارک و تعالی است، تجلی وجود حق تبارک و تعالی است. به اصطلاح حکمت متعالیه، اضافه اشراقیه به حق تبارک و تعالی است، انتصاب اشراقی به حق تبارک و تعالی است، وجود هر ممکنی. اینم از یک سو. از سوی سوم، هر موجودی دارای شعور و قدرت و حیات و سایر کمالات وجودی است، البته به اندازه نصیب و بهره‌ای که از وجود داره. خب اگر هر موجودی وجود خودش رو دوست می‌دارد، اگر وجود هر موجودی شعاع وجود حق است، اشراق وجود حق است، تجلی وجود حق است، انتصاب اشراقی به وجود حق تبارک و تعالی است، و اگر هر موجودی دارای شعور و قدرت و حیات است، نتیجه این میشه که پس بنابراین هر موجودی عاشق حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون شعور که داره، توجه که داره، وجود خودش رو هم که دوست می‌دارد، وجودش هم که پرتو وجود حق تبارک و تعالی است. پس این که هر موجودی وجود خودش رو دوست می‌دارد، یعنی شعاع وجود حق رو دوست می‌دارد، یعنی پرتو وجود حق رو دوست می‌دارد، یعنی اضافه اشراقیه به وجود حق تبارک و تعالی رو دوست می‌دارد. پس عشقی که هر موجودی به خودش داره، این عشق به حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون وجود هر موجودی اضافه اشراقیه به وجود حق تبارک و تعالی است، انتصاب اشراقی به وجود حق تبارک و تعالی است. پس این عشق به حق است که ساری در هر موجودی هست، علیکم السلام، و این عشق به حق تبارک و تعالی است که سبب حفظ و بقا و ادامه وجود هر موجودی میشه. این نظر صدر المتعلهینه، همونی که لسان الغیب حافظ شیرازی در ضمن یک غزل شیوا میفرماید: مرا امید وصال تو زنده میدارد. شروع اون غزل اینه: هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. این انتصاب اشراقی، این اضافه اشراقیه، این اضافه، این انتصاب، این ارتباط وجودی، این اگر یک لحظه قطع بشه مساویس با هلاک و نابودی موجود. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش هر لحظه، نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. این عشق به حق تبارک و تعالی است که ساری در همه موجودات است، جاری در همه موجودات است و سبب حفظ و بقا و ادامه وجود هر موجودی میشه. اون مخیشون میفرماین همونطور که در قوس نزول، در سیر نزولی وجود، وجود از حق تبارک و تعالی شروع میشه و تا پایین ترین مرتبه وجود که هیولای اولا باشه ادامه پیدا میکنه. چطور سلسله نزولی این بند و مستند و مرتبط به وجود حق تبارک و تعالی است، در قوس صعودی، در سیر صعودی وجودم هر عشقی منتهی میشه به عشق به حق تبارک و تعالی. چون عشق به حق تبارک و تعالی است که سریان داره در همه موجودات و سبب حفظ و بقا و ادامه وجود همه موجودات هست، همه موجودات دوستدار او هستند، همه موجودات دنبال کمالند، همه موجودات طالب کمال هستند، کمالم از آن حق تبارک و تعالی است که حالا این تتمه عبارت خونده میشه و این فصل تمام میشه. در فصل بعدی یعنی فصل 18 ایشون میفرمایند که البته این عشق به حق تبارک و تعالی که در هر موجودی ساری است، این منافاتی با وجود وسائط بین حق تبارک و تعالی و موجودات نداره. الان مثلا بین موجودات غیر عقل اول و حق تبارک و تعالی عقل اول واسطه است. اینی که گفتیم که هر موجودی عاشق حق تبارک و تعالی است، عشق به حق تبارک و تعالی داره، این منافات نداره با اینکه وسائطی بین موجودات و حق تبارک و تعالی باشه. با وجود این وسائط هر موجودی عاشق حق. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که از این طرف عشقه، یعنی هر موجودی عاشق حق تبارک و تعالی است، از اون طرف هم تجلی است و اشراق است بر موجودات، که تجلی همون اضافه اشراقیه است که هر موجودی به حق تبارک و تعالی داره، انتساب اشراق. عاشق که شد که یار به رویش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. همونطور که از این سو موجودات عاشق حق تبارک و تعالی هستن، از اون طرف هم حق تبارک و تعالی تجلی داره، اشراق داره بر موجودات، و این تجلی واحد است و ما امرنا الا واحده. تجلی که حق تبارک و تعالی بر موجودات داره یکیه، اینجوری نیست که بر عقل اول یه تجلی داشته باشه، بر مادون عقل اول یه تجلی دیگری داشته باشه. همون تجلی که بر عقل اول داره بر سایر موجودات هم داره. این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. عرض میکنم حالا حق تبارک و تعالی یه عکس داره، یک اشراق داره، یه پرتو داره، یه ظل داره که عرفا بهش میگن وجود منبسط. قرآن کریم میفرماد و ما امرنا الا واحده. امر تکوینی حق تبارک و تعالی که همون وجود باشه و همون ایجاد باشه، این یکی بیشتر نیست. منتها این عکس اول در آینه وجود عقل اول پیدا میشه و از طریق وجود عقل اول همون عکس که یه عکس هم بیشتر نیست و ما امرنا الا واحده، در آینه وجود عقل دوم، حالا طبق اون عقول عشری که مشایین قائل هستن، حاصل میشه. و همینطور مثل این که مثلا الان یه انسانی مقابل یه آینه بیسته، عکس این انسان داخل این آینه واقع میشه، بعدن مقابل این آینه یه آینه دومی باشه، عکس همون انسان از این آینه اول منعکس میشه در آینه دوم. و همینطور حساب وسائط اینجوریه، و الا وجود هر موجودی، وجود هر ممکنی تجلی وجود خود حق تبارک و تعالی است. منتها آسیای وجود به نوبت، یعنی اول تجلی حق تبارک و تعالی، وجود حق تبارک و تعالی برای عقل اول حاصل میشه، بعد عرض میکنم که از مجرا و طریق وجود عقل اول برای عقل دوم حاصل میشه و هاکذا. بنابراین هر موجودی عاشق حقه. چرا؟ چون وجود هر موجودی تجلی وجود حق تبارک و تعالی است، و این منافاتی هم نداره بین هر موجودی و حق تبارک و تعالی واسطه باشه یا وسائطی در کار باشه و متحقق باشه.
تکرار تو تجلی وجود نمیشه؟
چی؟
تکرار تو تجلی؟
نه نه، تکرارم نیست، لا تکرار فی التجلی، یه عکسه، یه جلوه است. عکس یکی، آینه ها بیشمار. توجه میکنید؟ عکس یکی، آینه ها بیشمار. و ای کائنات آینه دار جمال تو، یا ای آفتاب آینه دار جمال تو. هر موجودی یه آینه به دست گرفته و جمال حق تبارک و تعالی و عکس حق تبارک و تعالی را نشون میده که همون وجود منبسط باشه. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. پس بنابراین هر موجودی عاشق حقه و وجود هر موجودی تجلی وجود حقه. سر این که هر موجودی عاشق حق تبارک و تعالی اینه که وجودش تجلی و اضافه اشراقیه و انتصاب اشراقی به حق تبارک و تعالی، یعنی ارتباط وجودی داره با حق تبارک و تعالی و این منافاتی هم نداره که بین هر موجودی و حق تبارک و تعالی وسائطی باشه. البته خب این پر واضح است که اون عکسی که در آینه وجود عقل اول منعکس میشه، خب اون به مراتب قوی تره تا اون عکسی که مثلا در آینه وجود هیولا که دیگه حالا اون در صف نعال و حاشیه پایین وجود قرار داره و غیر عقل اول، حالا ما دیگه اون نهایتش رو عرض میکنیم هیولا، غیر عقل اول. خب این معلومه دیگه، خب اون عکسی که از روبرو قرار گرفتن خود شخص و آینه در آینه واقع میشه، خب اون قوی تره از اون عکسی که انعکاس اون عکس شخصه که در آینه اول حاصل شده بود، که این آینه دوم که مقابل و برابر با آینه اوله همون عکس شخص رو در این هم منعکس میکنه. خب این مطلب روشنیه و هر چه بین موجود و حق تبارک و تعالی واسطه بیشتر در کار باشه، خب وجود ضعف بیشتری پیدا میکنه، ضعیفتر میشه و هر چه که بین موجود و حق تبارک و تعالی واسطه کمتری در کار باشه، وجود قوی تر میشه. عبارت رو حالا تا اینجا بخونیم، بعدشون یه کلماتی رو از ابن سینا نقل میکنن تا حالا بعد. خب عبارت یه تتمه از فصل هفته موند، آخر فصل هفته، فعلم من جمیع ذالک. بله عیب نداره، نه اونجا هم عیب نداره، مرتبه بالاتر این علت الان هم همین رو داریم میگی. نه نه واسطه رو بر نداشتیم، نه نه واسطه رو بر نداشتیم، نه 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 واسطه رو بر نداشتیم. ببینید این همون اختلاف توحید فلسفی و عرفانی است، توجه میکنید؟ بله واسطه ها رو ما تبدیل کردیم به مجاری، توجه میکنید؟ واسطه ها رو به مجاری تبدیل کردیم، نه اینکه واسطه ها رو برداشته باشیم. این دیگه همون اختلاف بین حکمای پهلویین و عرفاس که حکمای پهلویین به توحید تشکیکی قائلن و عرفا به توحید شخصی قائلن، همون توحید شخصی و لذا میگفتیم نظر نهایی صدر المتعالین همینه و طبق همین دیدگاه عرفا ما بیان ایشون رو توضیح میدادیم. تشکیک دیگه در مظاهره، تشکیک دیگه در ظهوراته. بله 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 بله. فعلم من جمیع ذالک ان العشق الحافظ لكل معلول هو عشق حول علتی. از جمیع مقدماتی که برهان صدر المتعلهین داشت که تکرار شد در این فصل هفته و در فصل 16 هم اول ایشون فرمودن، از همه اینها معلوم میشه که اون عشقی که نگهدارنده هر معلولی است، اون عشق معلول است به علت خودش که حق تبارک و تعالی باشه، نه عشقش به خودش که خداوند خلاصه برای حفظ موجودیه عشقی به ذات خودش، به ذات خود اون موجود بهش عنایت کرده باشه که در برهان قدمای فلاسفه بود، عشقش به علتش. الذی هو عبارتون ان انتصاب وجوده الیها و ارتباطه بها. علت مگه چه کاره است؟ الذی هو عبارتون، این الذی صفت عشق ها که ان العشق الحافظ لكل معلول هو عشقه لعلتی، این عشقه، این الذی صفت است برای او، حافظ هر موجودی عشقش به حق تبارک و تعالی است. الذی که اون عشق چیه؟ هو عبارتون، اون عین وجودشه، اون با وجود معلول و ممکن یکیه که وجود معلول و ممکن هم انتصاب اشراقی به حق است. الذی اون عشقی که عبارت است از انتصاب وجود معلول به علت و ارتباط وجود معلول به علت، یعنی عین وجود معلوله که وجود معلول هم اضافه اشراقیه و انتصاب اشراقی به علت. فبهذا الانتصاب عن الوجود الانتصابیه ينحفظ هویت المعلول و یتم بقاؤه به مفید وجوده و مکمل ذاته. با همین انتصاب اشراقی است که این وجود عین شعورم هست، عین قدرتم هست، عین حیاته، عین عشقه. با این انتصاب، با این وجود انتصابی، البته انتصابی اشراقی نه انتصابی مقولی، صحبت اضافه اشراقی و وجودی است نه اضافه مقولیه و مفهومی، انتصاب خارجی اشراقی. با این وجود انتصابی یعنی حفظ هویت المعلول، وجود معلول حفظ میشه و یتم بقاؤه به مفید وجودی و مکمل ذاته و بقاء ممکن و معلول محقق میشه با علتش که مفید وجود اوست و مکمل ذات اوست. و هازا معنا قولهم لولا عشق العالی لن تمس الصافه. این معنای این جمله است که گفتن اگر عشق عالی، عشق به مبادی عالیه، عشق به حق تبارک و تعالی اگر نباشه، نور وجود موجودات سافل و مادی خاموش میشه. این معناش اینه که گفتیم. و علم به ما قررنا ان العشق سار فی جمیع الموجودات علی ترتیب وجودها. از اونچه که توضیح دادیم معلوم شد که عشق ساریه در همه موجودات با ترتیب وجودی که موجودات دارن، که در فصل بعدی میگیم این سریان عشق حق در همه موجودات منافاتی با وجود وسائط بین موجود و حق تبارک و تعالی نداره، که از اینجا این اشاره به اون بحث فصل بعد. علا ترتیب وجودها که حالا خواهیم گفت. فکما انه نشأ من کل وجود اقوا وجود اضعف حتی انتها الى وجود المواد والاجسام فکذا ينشأ من کل عشق اسفل عشق اعلا حتی ينتهي الى عشق واجب الوجود. این فکمای اول یعنی در قوس نزول، همونطور که در قوس نزول خلاصه موجودات نشأت میگیرند از وجود حق تبارک و تعالی که اقوای از هر وجودی است خلاصه و همینجوری وجود ضعف پیدا میکنه تا میرسه به وجود ماده و جسم، فکزا در قوس صعود همچنین در قوس صعود ینشأ من کل عشق اسفل عشق اعلا. این عشقای پایینی به عشقای موجوده پایینی به عشق موجوده برتر که حق تبارک و تعالاست ختم میشه، تا ینتهی الی عشق واجب الوجود، به عشق به مبادی عالیه ملائکه مجردات تا برسه به حق تبارک و تعالی. چی؟ هر عشقی بله. حالا این بحثا هنوز ادامه داره. فجمیع الموجودات به حسب ما لها من الکمالات اللائقه طالبتون لکمالات واجب الوجود، که واجب الموجود غلط. پس همه موجودات بر حسب کمالات لائقه که براشون هست، که هر موجودی خلاصه در خور یک کمالی است، یک کمالی شایسته اوست و سزاوار اوست، همه موجودات طالبتون لکمالات واجب الوجود، اینا همه طالب کمال واجب هستند، همه عاشق حقن دیگه. طالبتون لکمالات واجب الوجود لذاته متشبهتون بهی فی تحصیل ذالک الکمال. همه موجودات اینن که دنبال اینن که تشبه به واجب الوجود لذاته پیدا بکنن در کمال. حالا در همین فصلی که شروع خواهد شد یه عبارتی از ابن سینا نقل خواهد شد، مثلا جسم دنبال بقاست که به مکان طبیعیش برسه، در اونجا آروم بگیره باقی بمونه. جسم دنبال بقاست. نبات و حیوان دنبال بقا و ابقا هم، بقا با تغذیه، ابقا با تولید. انسان دنبال تعقل و عدالته. تعقل عرض می کنم در شاخه حکمت نظری و عدالت هم در شاخه حکمت عملی. خب این بقا ابقا عرض می کنم تعقل عدالت، اینا همه کمالات واجبه، کمالات حقه. یعنی موجودات در سیر کمالیشون دنبال تشبه به کمالات و اوصاف حق تبارک و تعالی هستن. اینه که در تعریف حکمت هم یکی از تعاریف حکمت اینه دیگه که گفتن الحکمت و هیت تشبه بالاله علمن و عملن. حکمت تشبه به خالق هست، علمن در قسم حکمت نظری و عملن در قسم حکمت عملی. یعنی انسان به تعقل برسه، عاقل بشه و عادل بشه. که حالا این در عبارت ابن سینا خواهد آمد. فالباری تقدست اسماء هو غایت جمیع الموجودات و نهایت مراتبها. پس بنابراین حق تبارک و تعالی خلاصه مطلوب همه موجوداته و منتهای سیر همه موجوداته. الا الله تسیر الامور الیه یرجع الامر کله. فالعشق و شوق سبب وجود الموجودات الا کمالات هل ممکنت لها و سبب و دوامها. پس بنابراین عشق هم سبب وجود موجودات با کمالاتی که براشون ممکنه، عشق حق به آثار سبب ایجاد اونها شد با این کمالاتی که دارن، و همم و سبب و دوامها، و همین عشق است که سبب حفظ و بقا و نگهداری و دوام موجودات است. ولولا العشق و الشوق ما امکن حدوث و حادث للعالم الجسمانی. اگه عشق نبود هیچ موجودی در عالم وجود پیدا نمی کرد. ولا تکون و متکون فی عالم الکون و الفساد، که همون عالم اجسام باشه. خلاصه هیچ موجودی در عالم جسم تکون پیدا نمی کرد، حادث نمی شد. اگر دقت کنی از راه بینش، ز عشق است ایستاده آفرینش. بله؟ نه 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 نه، ولا تکونو که عطف بر حدوث، ما امکنه حدوث و حادثن للعالم الجسمانی، ولا تکون و متکونن فی عالم الکون و الفساد. جهان عشق است و دیگر زرق سازی است، همه بازی است الا عشق بازی. الفصل سامن عشر، فصل هجدهم فی بله؟ نه 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 فی بیان ان المعشوق الحقیقی لجمیع الموجودات و ان کان شیئا واحدا فی المعال و هو نیل الخیر المطلق و الجمال الاکمل الا ان لكل واحد من اصناف الموجودات معشوقا خاصا قریبا يتوسل بعشقه الى ذلك المعشوق العام. فصل هجدهم در بیان این است که معشوق حقیقی و اصلی و واقعی همه موجودات هرچند یکیست نهایتاً، که همه موجودات دنبال یه چیزی هستند در نهایت، و اون نیل به خیر مطلق و جمال اکمل که حق باشه. همه مشتاق لقاء حقن، همه عاشق حقن، اما این منافات نداره با این که برای هر گروهی از موجودات یک معشوق خاص نزدیک به اونها به عنوان واسطه بین اونها و حق باشه، که یتوسل به عشقه الى ذلک المعشوق العام، که ای فاعل یتوسل اون کل واحد، ان لکل واحد، که یتوسل اون کل واحد یعنی با توسل به ذیل عشق اون معشوق خاص قریب، خلاصه میرسه به اون معشوق همگانی که حق تبارک و تعالی باشه، که وابتغوا الیه الوسیله، که با وسیله به طرف حق تبارک و تعالی میرن، با وسائط به طرف حق تبارک و تعالی میرن. قد اوضحنا فی ما سبق ان جمیع الموجودات متوجهتون الى طلب الحق الاول توجها غریزیا الى ترتیب و نظام. از مطالب گذشته خلاصه روشن شد، ما سابقا توضیح دادیم که همه موجودات متوجه به طلب خداوند هستند، طالب او هستند. توجه غریزی یا غریزی یا یعنی ذاتی یا یعنی یک توجه وجودی که عین وجودشونه، همراه با وجودشونه، منتها علا ترتیب و نظام، با ترتیب و نظامی که بین موجودات هست. خب اینو قبلا هم گفتیم اینا رو، فهیه عاشقتون للوصول الیه و لنیل ذاتهی علا ترتیب من الادنا الى الاعلا و من اخص الاحوال الى اشرفها. بنابراین موجودات عاشق لقاء حق و وصول به حق و نیل به ذات حق هستند، منتها با ترتیب از ادنا به اعلا. یعنی مثلا حیولا عرض میکنم به واسطه صورت، صورت به واسطه معدن، معدن به واسطه نبات، نبات به واسطه حیوان، حیوان به واسطه انسان، اینجوری با وسائط. و من اخص الاحوال الى اشرفها، اخص احوال همون حال حیولای اولاست که قابلیت محض و صرفه، تا اشرف احوال که فعلیت باشه که حال و صفت مجرداته. خلاصه با این ترتیب. و کما ان جمیع الموجودات طالبتون للخیر المطلق عاشقتون للموجود الحق علی ترتیب، فکذالک الخیر المطلق و المعشوق الحق متجلل لعشاقه. الا ان قبولها لتجلیه و نیلها لنور جمالهی علی التفاوت. و همونطور که همه موجودات طالب حقن، عاشق حقن، منتها با ترتیب، با لحاظ وسائط، خب همونطور که از این ور عشقه، از اون ورم عرض میکنم که تجلیس اشراق. فکذالک الخیر المطلق والمعشوق الحق، حق تبارک و تعالی هم متجلل لعشاقه، اونم تجلی داره، اشراق داره بر اینها. از اون طرف تجلی و اشراقه که نتیجهش میشه وجود این ممکن که عشق هم ذاتیشه، نه فقط عشق، همه اوصاف کمال، شعور، قدرت، حیات، عشق، اینم ذاتیشه، این عاشق به حقه، اونم تجلی داره به این. عاشق که شد که یار به رویش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. الا ان قبول حال تجلیه، الا این که قبول این عشاق که موجودات باشن تجلی حق را، و نیل حال نور جمالهی، و نیل این عشاق به نور جمال حق تبارک و تعالی علی التفاوت. خب او تجلی خداوند بر عقل اول داره، خب قبل از تجلی است که بر بقیه موجود داره، اول به او تجلی داره، یعنی عکس وجود حق، سایه وجود حق که وجود منبسط باشه، اول میفته در آینه وجود عقل اول، بعد سایر موجودات. بله 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 بله، چون موجودات یعنی ماهیات، یعنی ممکنات، بله، اینا همه تحققشون به برکت همون عکس که همون تجلیه وجود حق تبارک و تعالی باشه، همون سایه وجود حق تبارک و تعالی باشه. ای سایه مثال گاه بینش، در پیش وجودت آفرینش، که نظامی فرموده. و ان غایت التقرب منه هو قبول تجلیه الحقیقی بلا متوسطه، نهایت قرب به حق مال عقل اوله که قبول میکنه تجلی، عرض میکنم حقیقی یعنی خارجی، تجلی وجودی خارجی، نه مفهومی و اعتباری، انتصاب اشراقی است نه مقولی، تجلی خارجی حق را بلا متوسطه، بدون واسطه، چون بین عقل اول که حقیقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه و حق تبارک و تعالی هیچ واسطه ای در کار نیست. مثال میزنم، کمرآت یتجلا فیها صورت و شخص المطلوب بلا توسط مرآت اخرى. دو تا غلط در همین عبارتی که خوندم بود. یکی اونجا فیهاست نه فیهه، یکی همین اخراست نه آخر. مثل آینه‌ای که میتابد در اون آینه صورت یه شخصی که معشوق و مطلوبه، صورت معشوق، چون خداوند معشوق ممکنات، صورت معشوق بلا توسط مرآت اخرى، بدون اینکه آینه دیگری در بین واسطه باشه. و هذا حال المعلول الاول والعقل الکلی، این نهایت قرب به حق، این ویژگی عقل اوله. و اما ما نال غیره من ذلک الجمال فهو به منزله من یرا صورت معشوقهی به توسط مرآت واحدت او مرائی متعددت غیر مرآت بصرهی. و اما ما نال غیره من ذلک الجمال، و اما اون چه که غیر عقل اول و معلول اول نائل میشه از جمال حق، از تجلی حق، که جمال حق و تجلی حق همون وجود منبسطه، فهوه به منزلت من یرا، اون غیر عقل اول به منزله کسی است که صورت معشوق خودش رو به واسطه یه آینه یا چند تا آینه میبینه، غیر مرآت بصری، غیر آینه خودش. ما اینجا نوشتیم که برای همین غیر مرآت بصری نوشتیم و هذا اشارتون الى ان بین العقل الاول و بینه تعالی واسطتن و هی حجاب وجودهی، این اشاره است به این که بین خداوند و عقل اول هم باز یک واسطه ایه که همون حجاب وجود عقل اول باشه، که همون مرآت بصر خود عقل اول باشه، که معلوم میشه که وجود هر موجودی خودش باز یه حجاب و یه واسطه است. و این واسطه هایی که الان داریم صحبتش میکنیم غیر از اون حجاب و واسطه وجودی خود موجوده، بقیه رو داریم میگیم. خب وجود منبسط صادر اوله، عقل اول مخلوق اوله، وجود منبسط اولی است که ثانی نداره، صادر اول اولی است که ثانی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وجود منبسط ذل حق تبارک و تعالی است، حق تبارک و تعالی غیر محدوده، ذل غیر محدود هم غیر محدوده، لذا وجود منبسط محدود نیست. اما عقل اول مخلوق اوله، اول ما خلق الله العقل، و در واژه خلق تقدیر اشراب شده، توجه میکنید اون عقل اول دیگه حد داره، محدودیت داره، اون اولیه که ثانی داره، یعنی در مقابل عقل اول عقل دومه، که حالا اینا رو در جای خودش میگن دیگه. به وجود منبسط رق منشور میگن، یعنی پرده گسترده، این پرده گسترده در خارج این وجود منبسطه، و عقل اول بزرگترین نقشی است که روی این پرده کشیده شده. توجه میکنید فرق دارن عقل اول با وجود منبسط. من اینجوری عرض نکردم، من اینجوری عرض نکردم، بله من عرض کردم که صحبت از وسائطی که الان هست غیر از اون حجاب وجودی خود موجوده. توجه میکنید معلوم میشه که پس وجود خود موجود هم یه حجاب و یه واسطه است. این واسطه‌ای که الان صحبت چه غیر اونه، توجه این، لذا میگه به واسطه به توسط مرآت واحده او مرائی متعددت غیر مرآت بصری، غیر از نه نه ای فهوه یعنی ما نال غیره من ذلک الجمال، یعنی اون چه غیر عقل اول نائل میشه از جمال حق، از تجلی حق، از وجود منبسط، این مثل کسی میمونه که صورت معشوق خودش رو از راهی آینه دیگه ای ببینه. توجه میکنی؟ یعنی از راه آینه عقل اول یا آینه های دیگری، چون اگه عقل دوم رو در نظر بگیرید یه آینه واسطه است، اما غیر عقل دوم دیگه میشه آینه های متعدد. غیر مرآت بسره، ای وساطت مرآت واحده یا مرآی متعدد، هم غیر از مرآت بسره خود اون غیر عقل اوله، خود اون موجود. که پس بنابراین معلوم میشه که وجود هر موجودی هم خودش بازی حجاب و یه واسطه است، که ما الان این وسائلی که میگیم غیر از اونه. حتی بین حق تبارک و تعالی و عقل اول هم اون وجود عقل اول حجاب واسطه است. اون که خب بله، اون قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون. بله میگه که قلت ما از نبت و من به محبوبه و معشوقه گفتم که من که گناهی نکردم. قالت مجیبتن، اون جواب داد وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون. بله این همین حجاب وجود خود موجوده، که معروف است که یه عاشقی در خانه معشوق رو زد و معشوق آمد گفت کیه؟ گفت من. در رو باز نکرد، گفت ما من نداریم اینجا. خلاص رفت یه مدت ریاضت کشید، دوباره آمد در زد گفت کیه؟ گفت تو. در رو باز کرد گفت حالا بیا. او اول که گفت من، گفت من، گفتا برو هنگام نیست. اون مصرع دیگه آدم نیست. بله همین حجاب وجوده. بر سر این خان مجال خام نیست. وقتی در زد گفت کیه؟ گفت من. گفت من، گفتا برو هنگام نیست. بر سر این خان مجال خام نیست. باید بری ریاضت بکشی، پخته بشی، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست. خام بودم، پخته شدم، سوختم. وقتی سوختی بیا، وقت که فانی شد، وقت در رو باز میکنه. بله بله. خب ولیکن مع ذلک، حالا نکته مهم اینه، ولیکن مع ذلک ما وقع تجلی الا لذلک المعشوق الحقیقی لا للمرایی. وحدت شخصیه اینه، نکته مهم اینه، اینه که وسائط جای خودشونو میدن به مجاری. فقط اینا خلاصه این فیض وجود از کانال اینا میگذره، اما خود اون عکس و جماله که میرسه به اون، عرض میکنم ضعیفترین موجود، ضعیفترین موجود. الا ولیکن مع ذلک، ولیکن با وجود وسائط ما وقع تجلی الا لذلک المعشوق الحقیقی. تجلی مال خود حقه، تجلی مال خود. اینجوری نیست که فقط عقل اول تجلی حقه، دیگه عقل دوم تجلی عقل اوله. حکما اینجوری میگن ها، یعنی به واسطه نقش ایجادی میدن. نه، در عرفان نقش ایجادی نمیدن، وساطت در ایجاد نیست. اینا به عنوان مجاری فیضن، فیض وجود از اینا بله ز عشقت سرفرازان کامیامن که خور اول به کهساران براید. غم عشق تو کی در هر سراید، همایی کی به هر بوم و براید. ز عشقت سرفرازان کامیابن که خور اول به کهساران براید. خورشید اول قله کوه رو روشن میکنه، بعد دامنه کوه رو، تا قله رو روشن نکنه به دامنه نمیرسه. اینجوریست. اما این که مثلا عقل اول بسم الله آستینا رو بده بالا و میخوایم ایجاد کنیم، میخوایم کارگاه تولید و ایجاد راه بندازیم، و این خبرها در عرفان نیست، در فلسفه هست. چرا؟ چون اونا تشکیک رو در خود وجود میدونن، اما در عرفان که تشکیک رو در مظاهر و ظهورات میدونن، فقط تشکیک در ظهورات اول اون ظهور بالاتریست، بعد نوبت میرسه. اینه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینجوری نیست که حالا ما دستا رو هنگام نماز و دعا که بالا میکنیم، این علو مکانی، این یه عرض میکنم آیتیست، نشانیست، یه سمبولیست و نمادیست از علو مکانتی و رتبی که حق تبارک و تعالی داره. اینه ولی اینجوری نیست که خداوند اون بالا هاست دیگه، این پایین دیگه خبر نیست، هر کار میخوایم بکنیم بکنیم. مثلا معلم که از سر کلاس میره دیگه بچه ها جیغ و ویغ و داد و فریاد از ایش که حساب نمیبرن. نه، اینجوری نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله لو دلیتم بهبل الی الارض السفلا لهبت علی الله لو دلیت لهبت علی الله. یه دلوی اگر لو دلیتم دلوی ببندید، یا لو دلیتم خودتون مثل یه دلو بسته بشید به ریسمان، لو دلیتم یا دلیتم الی الارض السفلا برید به اعماق زمین، قعر زمین، لهبت علی الله یا الی الله، اون دلو فرود میاد، فرودگاهش حق تبارک و تعالی است. ولا یمکن الفرار من حکومته، کجا بریم که از سیطره حکومت وجودی حق تبارک و تعالی و از جاذبه وجودی او بتونیم در بریم، فرار بکنیم؟ کجا؟ جایی نیست. گر نروی به سوی او. خب ولیکن چرا لال المرائی؟ نکته اینه، از المرآتو عدمیتون لا صورت لها، چون مرآت که مثل ماهیت و ممکن باشه، این که عدمیست، لا صورت لها، الممکنو من ذاتهی ان یکونه لیس، این که وجود نداره، لا صورت لها، این صورتش به اون وجوده، به اون عکس، به اون جمال ماهیات، ممکنات، تعینها، امور اعتباریست، وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباریست. ولیست صورت و الا لشخص، صورت، فعلیت، تحقق، وجود مال شخصه، مال شخص شخیص وجوده. فما وقعت تجلی الا من الشخص، پس تجلی مال شخص وجوده. و ان تعددت المرائی، حالا ولو مرائی، ماهیات، ممکنات کثیر باشه، الا ان تعدد المرائی و کثرت الوسائط القابله یؤثر فی خفاء الصوره و قلت ظهورها و ضعف تأثر القابل عن اشراق نورها. بله، وسائط وقتی زیاد میشه، مرائی، وسائط قابله وقتی زیاد میشه، این تأثیر داره در خفاء صورت، عکس کمرنگتر میشه و قلت ظهورش، و ضعف تأثیر قابل از اشراق و ضعف تأثیر القابل عن اشراق نورها نور وسائط. این هست اون عکسی که در عقل اول تجلی میکنه، اون وجود خب قوی تر از اونی که در هیولای اولا یا بقیه موجودا. و ها کذا حال الممکنات فی قبول حال لتجل الحق الاول و استفادتها از نور جمال الله و شروق جلاله. حال ممکنات هم در قبولشون نسبت به تجلی وجود حق و استفادهشون از نور جمال حق و تابش جلال حق همین جوری است. اونی که نزدیکتره عرض میکنم که عکس رو خیلی واضحتر میگیره، اونی که دورتره خب واسطه زیاد خورده خفا پیدا میکنه، ضعیف میشه. بله ان اشراق نور فما الا و کثرت الوسائل القابله یؤثر در خفاء صوره و چرا به صورت برمی و قلت ظهور صورت و ضعف تأثیر قابل از اشراق نور اون صورت چرا. و ها کذا حال الممکنات فی قبول حال تجلی الحق الاول و استفادت از نور جمال الله و شروع جمال. چرا از علتی که گفتیم فما وقع تجلی الا من الشخص از لیس لغیرهی تأثیرون ولال شیئن غیرهی تأثرون لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه کار خداست، برای غیر حق تأثیر نیست و هیچ چیزی هم از غیر حق تأثیر نمیپذیره. و ما امره الا واحد، امر تکوینی حق، امر ایجاد حق یکی بیشتر نیست. ولیس فعله الا متشابه، فعل حق در همه شبیه به همه یه چیزه. ولا تجلیه الا تجل واحد، تجلی حق هم یکی بیشتر نیست که همون وجود منبسط باشه. لکن قبول البعض لأثر تجلیه اقوا من بعض آخر، منتها عقل اول اثر تجلی حق رو قوی تر از غیر خودش قبول میکنه. چرا؟ لضرورت ترتیب بین الاشیاء فی القرب و البعد منه تعالی، به خاطری که بعضیا خب نزدیکترن بعضیا دورتر. فالاقرب یستضیع به نور تجلیه اقوا و اتم، فالاقرب یستضیع به نور تجلیه اقوا و اتم مما یستضیع به الابعد، اونی که نزدیکتر به حقه نور تجلی حق رو قوی تر و تمام تر میگیره از اونی که از دورتره و از دور نور رو استضاعه میکنه. و صلی الله